اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه محضر حضرت بقیت الله الاعظم صلوات این فرستی. اللهم صل در سال روز ارتحال حضرت امام هستیم. شاید ابتدای صحبت باید بگیم که خدا رو شکر میکنیم که هنوز غم حضرت امام رو داریم و جهان امروز و روزمرگی هاش نگذاشته که در واقع ما این غم رو از دست بدیم، چرا که این غم شاید بشه گفت همون راز هدایت ماست، رازیه که راز به ثمر رسیدن ماست. خب با امام در واقع شاید بگیم جمله اصلی که شاید هنوز تنین اندازه و کماکان انگار ما احساس میکنیم که هر بار دوباره باید بشنویمش، این جمله است که اسلام همش سیاست است. و شاید بگیم این جمله رو میشه متمایز کرد و این حالا شاید بگیم تعبیر فریاد رو، اینکه آیا هنوز حالا با وجود این 50 سالی که مثلا گذشته، 50-60 سالی که از این فریاد گذشته، وقتی که هنوز آدم در نسبت با این جمله قرار میگیره احساس میکنه که هنوز جای تفکر داره. شاید خیلی آدم ها و خیلی از ما ها در واقع احساس میکنیم خب فهمیدیم که اسلام همه سیاست است، باید در میدان سیاست بود، باید در میدان انقلاب بود، اما وقتی که وارد میشیم انگار احساس میکنیم که انگار یه چیز دیگه بوده، انگار یه به اصطلاح ظرافتی دیگه، یه لطافتی دیگه داره اون حرف، انگار هنوز که هنوزه باید بهش فکر کرد. ما نباید بگذاریم در واقع این جمله رو با همون ساده اندیشی از کنارش رد بشیم، انگار هنوز که هنوزه. وقتی به مسائل کشور نگاه میکنیم، به مشکلات خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که انگار هنوز این کلمه و این جمله انگار هنوز درست شنیده نشده. هنوز شاید بگیم ما ها اون جایی که درست تصمیم نمیگیریم، درست وارد عرصه ها نمیشیم، میشه گفت که انگار این رو خیلی خوب درک نکردیم. و حالا و خب این مسئله درک این جمله درک یک راهه، بیشتر از این که ما حالا بخوایم بگیم که میخوایم در دفاع از امام مثلا حرف هایی بزنیم و میخوایم مثلا دفاع کنیم که اسلام سیاسی است و اسلام باید وارد میدان سیاست بشه، بیشتر از این شاید باید گفت که باید درک یک راه کرد. اون چیزی که حالا بین رفقای ما اینجا بحث بود نه که واقعا شاید ما باید بگیم یه مدرسه سیاستی میخوایم، نباید در واقع برای درک این جمله آسان گیری داشته باشیم و ساده اندیشی داشته باشیم. شاید باید بین در واقع افکار مختلف و کنکاش کرد و پیگیری کرد تا آدم بتونه در واقع این معنای این جمله رو دریابه، به مثابه یک راه، به مثابه حالا از یک طرف دیگه انگار این جمله بتونه یک چشم انداز باشه برای حرکت ما. و شاید باید گفت که خیلی ما اینجا کار داریم و کار فکری باید در واقع انجام بدیم تا به این معنا برسیم و همونطور که عرض کردم به شکلی که چشممون باز بشه و راه رو ببینیم و نباید بسنده بکنیم به اون محفوظات یا مفاهیمی که از این جملات شاید تو ذهنمون نقش میبنده. انگار اونقدر باید فکر کرد تا چشم باز کرد. اینجا خب ما خواهش کردیم که خدمت شما باشیم و حالا توی این سالها که خب خیلی از شما شنیدیم در مورد حضرت امام و نکاتی که شما تبیین کردید، به نظرمون رسید که یه مجال دیگه‌ای و یه فرصت دیگه‌ای با یه جدیتی در واقع این موضوع محل بررسی و محل کند و کاف قرار بگیره تا بتونیم انشالله همونطور که عرض کردم یه راهی پیدا بکنیم و یه چشمی پیدا بکنیم به این جمله‌ای که حضرت امام فرمودن و این راهی که مقابل ما گذاشتن، تا انشالله اون راهی که حاج قاسم ها رفتن رو در واقع ما بتونیم بریم، راهی که خب شاید خیلی ها، همه ما ها شاید میگیم خب ما میخوایم توی میدان انقلاب باشیم، توی کار برای انقلاب باشیم، ولی واقعیتش اینه که باید بپذیریم که یه فاصله های اساسی داریم و این فاصله ها شاید با درک این راه در واقع طی بشه. امیدواریم که حالا این جلساتی که انشالله خدمت شما هستیم و بحثایی که انشالله خواهیم داشت، علل خصوص حالا توی همین ایام انتخابات که به نوعی مجال و فرصت فکر کردن به این مسائل هم هست، یعنی شاید بقیه اوقات سال خیلی ذهن ها معطوفه به این مسئله نشه، ولی الان شاید فرصتش جدی تر باشه، مثل حالا دهه محرم که خلاصه همه تو دهه محرم یه توجه خاص، یه درک خاصی از حضرت ابا عبدالله به دست میارن، شاید این فرصت انتخابات و این بحثایی هم که میشه با یه نگاه های عمیق تری بتونه ما رو به یه در واقع چشمنداز های بهتری برسونه انشالله. ببخشید حالا من مفصل صحبت کردم، ما خدمت شما هستیم دیگه، اگر نکاتی که توی این متن نوشتید رو شما شروع کنید و بعدم رفقا دیگه در خلال بحث شما ورود میکنند و نکاتشون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش خیلی عجیبه که یه بره ذهن رو این که چرا امام در ابتدای نهضت این سرود را و سروش رو بابش ها کردن که والله همه اسلام سیاست. من فکر کردم روش، متنم هم ناظر به این هست که حقیقتش معتقدم به همون اندازه که امام را با فقدانشون روبرو شدیم ولی هنوز هم داریمشون هم نداریمشون، مثل اولیای بقیه اولیای این جمله هم هنوز داریم و نداریم. این چیز عجیبیست که قبول کنین که ما هنوز نمیفهمیم که یک ساله که عارف ره رفته ای داره میگه والله همه اسلام سیاسته. اولا این چه سیاستیست؟ ثانیا این چه اسلامیست؟ چطوری اسلام رو ببینین که سیاست هست و عکسش مهمتر است؟ و چطوری باید سیاست رو ببینیم که اسلام از اسلامی که اومده از بشر زمینی رو آسمانی کنه؟ من در همین رابطه شماره یک یاد داشتم را میخونم، بلکه بتونم یه خوده اون چه فکر میکنم باید بگم و کمیشو بگم. شماره یکش نیست: وقتی آن وقتی که ادعی مقدس معام در تنهایی های خود به جهت حذف خداوند از مناسبات اجتماعی و سیاسی از سیاست و فعالیت های اجتماعی فراری بودند، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متوجه شدند خداوند به حکم کل یامن هو فیشن با شأن دیگری به تاریخ برگشته و انقلاب اسلامی متذکر آن شأن از خدا حضور خداوند شد، خداوندی که نه خدای مقدس مآبان نادان و نه خدای جهان سکولار است. و در این فضا حضرت امام خمینی فرمودند والله همه اسلام سیاست است. عرضم اینجاست، این همان گشودن راهی است که انبیای الهی در مقابل بشر گشودن. خیلی نزدیک بود یعنی انبیا اومدن گفتن بشر در حجاب ابو سفیان باید حاضر بشین در یه تاریخی و خدا رو در برون از ابو سفیان باش زندگی کنین. اگه نه همون وقت هم یه دی بودن که تو اون کوبا کمرها داشتن عبادت، که کاری هم بیایی نبود. که عرضه‌بنده این است چطوری قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی در دل یک نوع عبودیت خاص شما به رستگاری میرسید. میخوام آروم آروم عرض کنم که تاریخی که با امام شروع شد و یا خدایی که اومد در تاریخی که تاریخ امام خمینی بود، تاریخی است که شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوش هست ولا همه اسلام سیاست است. حرفم مبهم دارم این جواب، باید عرایزی خواهم کرد. همین اندازه میگم تا با رفقا ورود کنم. برای اینکه بشر دیگه بشر حضور در تاریخ و در اجتماعه، اگر این بشر که سیاسیست الهی نشه، هم بشر از دست میره هم اسلام از دست میره. رو این میخواییم فکر کنیم که چه پیش اومد. اینجا مقدسان مقدس مقام میدونستن که جهان یه جهانی دیگه شده، فرار کردن رفته خونشون نمازش نخوندن. یه دیم که اومدن تو میدان سیاستو گرفتن تا زندگیش نکردن. چیزی دیگه ای این وسط باید میمد که همین بشر که بشر اجتماعی است و معنی خودش رو در حیات اجتماعی و تاریخی دنبال میکنه، حالا اگر قدسی نشه این بشر از بین میره، حیات قدسی هم از بین میره. حالا آروم آروم میخوان رفقا میخوان این شماره دورم من میخونم کمک میکنه برای بچه هاره این نداریم. شماره دوش هم باز همینه که ما انسان وسیعی را باید پیدا کنیم و خدایی بودنش را دنبال کنیم. مسئله و طلب بشر امروز در هویت اجتماعیش برگشت به سیاست قدسی است، به همون معنایی که میشل فوکو در انقلاب اسلامی متوجه آن شد. یعنی که اون گفت ایرانیان چه برسره، گفت شما خود به جهان غرب، گفت شما خدا را از جهان بیرون کردین، انقلاب اسلامی میخواد خدا را برگردونه. پس میگون مسئله و طلب بشر امروز در هویت اجتماعیش برگشت به سیاست قدسیست، به همون معنایی که میشل فوکو در انقلاب اسلامی متوجه آن شد. تا انقلاب اسلامی حجتی باشد برای بشر امروز، به همان معنایی که امامان علیهم السلام حجت بشریت هستند، تا هر کس متوجه شد راهی در میان است، تا انسان بتواند خود را به وسعت جهان معنویت احساس کند و در همین راستا در امور اجتماعی نیز خود را بست دهد. بشر نمیتونه دیگه امور اجتماعی خودش از خودش ندونه. رو این به نظرم با هم همراهیم. حالا میخواد خودش را که حیات اجتماعی داره به صورت قدسی بست دهد. حالا باید سیاستش عین دیانت باشد، دیانتش عین سیاست باشد. حاشیهش این جور نوشتم، این یعنی تمام جمهوری اسلامی که حضرت آقا امروز بینید، جمهوری یعنی بشر بست یافته در سرنوشت اجتماعیش، اسلامی یعنی در عین دیانت و هویت قدسی. این یعنی جمهوری اسلامی که از جمهوریت آن یک ذره کاسته نشود و از اسلامیت آن یک ذره غفلت نگردد. حالا بخند رو هم دیگه بحث کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعارف نیست اینا چطوری بگه مایده شما شروع کنیم بعد مایده آن. این که فرمودین بلا قسمت اول استی به نظرم میره سرز بکنم تا حالا دوستان بحث رو گرم کنن انشالله. که این که والله همه اسلام سیاست هست، شما فرمودین قسمت دومش علارغم این که شاید مثلا تو وهله دوم به نظر برسه و اهمیت کمتری به نظر میرسه داره، خود این که سیاست هم یعنی به این فکر بشه که چجوری سیاست در حقیقت اسلام.
حالا خود کلمه اسلام کلمه خیلی بنارم این که خب مصطلح هست تحت لفظیش کمک میکنه به فهم این معنا و نه اسلام مصطلح بلکه اسلام تحت لفظی که حقیقت اسلام مصطلح هست در نظر بیاریم، یعنی تسلیم امر خدا بودن بنیاد و اساس سیاست. این رو آدم بفهم که سیاست توی همه شؤون دیگه منتفی میشه، یعنی نه اینکه ما انواع اقسام مثلا دینداری ها داریم و انواع اقسام مثلا حکومترانی ها یا حکمرانی ها داریم یا طرق مختلف حیات سیاسی داریم و بعد در این حال اسلام و یکی از مثلا انهای سیاست با هم نسبت دارن و پیوند دارن. انگار که شما اینکه نگاه میکنید میبینید که هر جا این معنی یعنی حقیقت دعوت انبیا به محاق رفته یا تحویل شده به یه چیز دیگه کم کم سیاست منتفی شده. نمونه تمام یارش مسیری هستش که فلسفه طی کرده، یعنی در این تاریخ 2500 ساله که خب شروع تاریخ فلسفه چون که به خصوص فلسفه به ظاهرن و در حقیقت از روی گرته دین شکل گرفته، میبینید که خب شروع بسیار نوید بخش از حیث حیات سیاسی بشر درش هست. با این همه مسیری که طی شده نه با انحراف بلکه با بست و فعالیت پیدا کردن اون چه از آغاز در اون وجود داشت نهایتاً به نقطه‌ای رسیده که درش سیاست منتفی شده. این شاید برای مردم امروز، برای مثلا بسیار از افرادی که به حرف ما گوش میدن یا به این معانی فکر میکنن عجیب باشه و شاید یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم همین باشه که نشون بدیم چجور امروز سیاست وجود نداره و سیاست منتفی شده. خب یکی از سرفصل‌های مهم تفکر معاصر همین هست، یعنی فرض فرمایید حالا کسانی مثل هانا آرنت که خب مثلا شاگرد هایدگر بوده، بعد خب حالا خوشنامه‌شون هانا آرنت، از این جهت خوشنام میگم چون مثلا کارلش میدم خیلی بر این دقت داشته، ولی کارل اشمیت جهات تعلقش به حزب نازی ها یه مداری رو درش سایه انداخته، اگرچه بسیاری از متفکرین در آراش تحمل کردن و توی این که او گفته امروز دیگه ما چیزی به اسم سیاست نداریم و همه چیز بدل شده به مدیریت و به اصطلاح حکومت ها مدیر بدن ها و زندگی ها هستن. حالا به تعبیر فوکوی بگیم، خب فرق سیاست با مدیریت چیه؟ که بعد ما میتونیم بفهمیم که اتفاقا اگر جای سیاست وجود داشته باشه یا امکان پذیر باشه فقط در اسلام است. برای همین هم همین که به فوکو اشاره کردین، فوکو هم باز علت توجه و جلب توجهش به جریان انقلاب اسلامی یکیش هم همین بود که اون میدونست که دیگه این بحث منتفی شده، میدونست که چیزی دیگه در عالم نیستش که بشه مردم رو همه مردم رو به پا بداره و بعد که اومد و در ایران دید این رو براش خیلی جالب توجه بود. یعنی مثلا خب فوکو فرقش رو با همه تحولات مثلا سیاسی معاصر دیگه مثلا همون تابستون گذشتهش ظاهرن در آمریکای لاتین در نیکاراگوئه هم مثلا شورش‌های وجود داشته و انقلابی اتفاق افتاده و اتفاقا این خیلی توجه به اصطلاح ناظران اروپایی رو به خودش جلب کرد. بعد اون میگفت چرا شما از این غفلت می‌کنید؟ به خاطر جوهر حقیقیش که همون دین هست. و اون یه جمله خیلی معروفش که میگن همه نقل قول میارن از مارکس که دین افکن توده خواست، ولی یه جمله قبلترش رو نمیگن و من درباره ایران این رو میگم و صدق میکنه که دین روح یک جهان بیروحه و مذهب و دین در 1978 افکن توده ها نبود، روح یک جهان بیروح بود. به این معنی میتونیم بگیم که سیاست روح زندگی است و سیاست دینی یه مضاف الیه نیست که بشه از هم تجزیهش کرد یا سیاست اسلامی، بلکه تنها راه حیات سیاسی هست در این دنیا و از اون برای اگر کسی بخواد مسلمانی پیشه کنه حتما اسلام سیاسی است. روحی یه مداری فکر میکنم هم میشه حرف زد و فکر کرد و میشم خیلی از تفکر معاصر مدد گرفت تو طرق مختلفش. دوباره تو فهم این معنی میدونید که خیلی ساده انگاری بسیاری صورت گرفته. سخنرانی امروز آقا خیلی باب بزرگی رو باز کردن تو همون مدرسه سیاستی که فرمودین. فکر میکنم بگیم مثلا یک جور اساس نامه این مدرسه میتونه یه همچین این فضایی که امروز آقا باز کردن در نسبت بین جمهوریت و اسلامیت باشه، که خب یه حرکت بزرگی بود به جلو توی همون فهمی که بالاخره از عموم متدینین و طرفداران انقلاب اسلامی ممکن است انتظار بر وجود داشته باشه که بتونن با این خودشونو بیارن به یه سطح دیگه قرار بده. چون معمولا همه فهم میکنن اسلام وسیله ای برای اجرایی سازی اون قسمت های به اصطلاح فرض فرمایید که سیاسی اجتماعی اسلام، یعنی حکومت بخشید، حکومت یا سیاست وسیله است برای فعل به فعلیت بخشیدن به اون، در این حد ما میفهمیم. برای همین هم یک وسیله تلقی میکنیم در خدمت رو مثلا فرض کنید که. و اگر اینجوری فکر کردیم اتفاقا آقا میگن که در حق جمهوریت جفا نشده، در حق خود اسلام جفا شده، یعنی اسلام فهمیده نشده و حقیقت اسلام فهمیده نشده. اینجا هم باز امام نفرمودن که اسلام ابوابی در سیاست دارد، یا مثلا فرض فرمود که بسیاری از مثلا خدمت شما عرض کنم که بسیاری از سرفصل‌های اسلام و مداخل اسلام سیاسی است. فرمودن همش سیاسی، یعنی شما غسل تو، وضوع تو، نماز تو، اینها هم سیاسی است. من الان حرفمو تموم کنم. این سایت آقا که سخنرانی آقا رو ترتیب داده بود، یه کاری که کرده بود جالب بود، قبل از شروع سخنرانی آقا زیارتنامه امام رو پخش کردن، دیدین دیگه تلویزیون زیارتنامه امام که پخش کردن، اونجا آدم میدید که ما میریم برای همه امامزاده ها میخونیم که اشهد ان لا قد اقمت الصلاه و اتيت الزکات. وقتی نگاه آدم نشون، وقتی که این تصاویر رو میدید، مثلا تصاویر حرم مطهر امام رحمت الله علیه و اون توجه و داغی که در دل آدم تازه میشد نسبت به اون، اون وقت فهمید که من فقط برای امام میتونم شهادت بدم که قد اقمت الصلاه و اتيت الزکات. و دوباره اینو میفهمید که اینها به چه معنی همین حقیقت همه اسلام سیاسی است و نماز و زکاتش هم سیاسی است و امام مظهر این معنا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نسبت به اهل بیت جمله داریم که حالا زیارت جامعه میگیم و ساست العباد و ارکان البلاد، سیاست رای امر بالاتر از اون چیزی که تو دنیای جدیدونون حالا اراده معطوف و قدرت معنا میکنند، اگر با اون حقیقت هویت تعلقی انسان توجه بشه، سیاست حقیقی اتفاق قرار گرفتن انسان تو جای حقیقی خودشه. و این دیگه مسئله این نیست که ما بگیم یه سیاست داریم و یه دیانت، بلکه دین و حقیقت دین که بناس بودن انسان رو در نظام عالم هستی معنا بهش ببخشه، این دین همینه غیر از این وجهی که از این بودن میخواد حرف زنه. اینجاست که شاید یه نوع سیاستی رو دارد به صحنه تاریخ امام میارد که تفاوت ماهوی داره با تمام اون سیاست هایی که خب تماما تاریخی است که حالا میشه گفت دهه 70 80 1970 1980 میشه گفت که بیشترین فضای جدایی از دین اتفاق افتاده. وقت تو همین فضا یه دفعه انقلاب اسلامی یه انقلاب دینی شکل میگیره. به قول پروفسور لنسر اتریشی از این آقای میرحاجت کتاب عصر امام خمینی آورده، جمله خیلی عجیبی، میگه امام خمینی سیر تطوری تاریخ را عوض کرد. میگه امام خمینی معنویت را به جهان اسلام که هیچ به مسیحیت نیز بازگردان. ما بعد از انقلاب اسلامی رجوعمان به کلیسا بیشتر از قبل شد، یعنی انگار یه ظرفیتی که مقفول بود در نسبت با دین باز شد. اصلا من نمیخوام مسئله رو ببرمش توی فقط یه جریان شیعه، فقط شیعه میتونست انگار این کار انجام بده، اما انگار یه وجهی که انگار دین به تعبیر همه امروز آقا که یا افیون جامعه مطرح شده بود یا یه امر فردی، یه دفعه انگار مثل چراغی که جلوش روشن شد فهمید نه بابا انگار دین میتونه به یه وسعت دیگه‌ای حرف بزنه. اینجاست که انگار میشه گفت که به تعبیری این کل و یومن هو و فی شن رو اگه ما درست بخوایم نگاه کنیم، خب تو هر شن تو هر تاریخی هم سیاست به معنی سیاست بوده، اما اینکه این سیاست به معنی اخیر خودش که تعبیر حضرت آقا اینه که میگه هم امروز تعبیر تأکیدم روش داشتن، از یه عمق و بینش عمیق حضرت امام جمهوریت بیرون کشیده شد، یعنی نرفت نگاه کند. شاید اون نگاهی که آقای نجات بخشم حالا یه متن نوشته بودن بخونندم که خوبه، یه موقع ما میریم توی این ور اون ور یه چیزی درس یاد میگیریم و میایم همون درس هی میگیم یا یه چیزی میچسبونیم به اسلام تا یه چیزی توش بیرون بیاریم، یه چارچوبه تو روانشناسی پیدا میکنیم، میریم میگردیم ببینیم یه دو تا روایت و آیه براش پیدا میکنیم یا نه. یه موقع است نه، تو در یه جایگاهی از یه معرفت نسبت به دین هستی که نقش حقیقی مردم پیدا میشه، برای رجوع به جمهوری اسلامی ایجاد میشه. که تعبیر گام دوم حضرت آقا و امروز هم میگه از بزرگترین ابتکارات امام که از اشراق الهی هم به قلب این ساله که الهی بوده است و بچه‌ها میاد تاکید میکنه نه یک جر کلمه بیشتر نه کلمه کمتر. خب اگه کلمه بیشتر بشه دیگه این یگانگیش و این توحیدش گم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی اتفاق شیرینی بود این که امروز این ما در طرح این 7-8 روزی که داشتیم راجع به فضای انتخابات با رفقا بحث میکردیم و اینکه احساس کردیم که باید یه کاری بکنیم و باید توی این صحنه حاضر بشیم و کاری که به نظرمون رسید طرح مدرسه سیاست بود و گفتگوی پیرامون سیاست در جمهوری اسلامی ایران. امروز خدا رو شکر شاهد از غیب رسید و حضرت آقام
باره
اومدن روی به عنوان بزرگترین ابتکار امام. امام ابتکارهای زیادی داشتن، بزرگترین ابتکار امام طرح جمهوری اسلامی ایران و طرح سیاست. داشتم به این فکر میکردم که اصلا سیاست چیه که همه اسلام سیاست است. والله همه اسلام سیاست است. باز توی بیان امروز رهبری اگر سیاست رو به ساختن و رسیدن به سرنوشت تعبیر و تلقی بکنیم، این در جمهوری اسلامی و در مردم سالاری دینی به حق تعیین سرنوشت برای مردم داره تعویل میشه. مردم سالاری دینی یعنی مردم و خدا، هیچ کدوم بر دیگری کن نه برتری ندارن. توی این صحبتی که توی مسیر حضرت عالی فرمودین که زمانه زمانه ولا تقتلوهم ولکن الله قتلهم نیست که نه، زمانه زمانه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. دیگه تاریخی آمده به صحنه به همون حکم کلی آمن هو فیشن که انسان حق تعیین سرنوشت رو به عهده گرفته. باز تعبیر امروز رهبری توجه به بیان نورانی حضرت امیر که ولا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا، عبد غیرت نباش. من حتی داشتم میترسیدم از اینکه جرأت بکنم میگم عبدالله بودنم انگار تو این دوره عبد خدا بودن که خدای صالحان خدای در آسمان هاست هم نه. حالا تو این بحث که باز شما میگید و تعبیر سنگین نیست که زمانه خدایی بودن انسان یا خدا شدن انسان به تعبیری با همه مساهمه که توی این حرف ممکنه پیش بیاد، این همون حق و مسئولیت در کنار هم که باز رهبری گفتن در تلقی درست و صحیح هست سیاست دینیست که انسان به معنی واقعی کلمه، نه به معنای استراتژیک که حاکمیت نیاز به مردم داره، نه حق مردم تعیین در حضور مؤثر در تعیین سرنوشتشون و از اون طرف هم البته مسئولیتی که مردم در قبال دین و حاکمیت دین دارن. یه مقدار راجع به معنای خود سیاست به نظرم بحث بکنیم و جای مردم و مردم سالاری دینی ان شاء الله بحث روشن میشه. ببخشید
الله هم غیر
نیست. بله یعنی همون خدای صالحان، خدای در آسمان ها، خدایی که غیر مرد است.
بفرمان آیت هنوز تو ولا همه اسلام سیاست هست کار داری.
خدمت
عرض
کنم شاید ما تعبیر که با یه بشر جدید رو بگیم هستیم یه قدم جلو ترمدنش این کمک میکنه که شاید در مزان و در نزدیک شدن و از دست دادن بشر هم هستیم. یعنی وضعیتی که ما الان داریم وضعیتیه که گفتگوهامون و چیزهایی که طلب میکنیم کمترون چیزیه که واقعی باشه. سوال من اینه آیا واقعا ما توی زندگیمون واجدی حیات سیاسی هستیم؟ فکر میکنم توی ساده انگاری هامون با هم دیگه توی فضای فرهنگ روزمره امروز خیلی فکر میکنیم دم دست سیاست،
اما بعد نامناسبتی میتونه فعل سیاسی رو رقم بزنیم یا کنشگر سیاسی باشه. اما واقعیت اینه که شاید زمینه یا زیر زمینه این قضیه این باشه که ما خودمون رو همه توان میدونیم، یعنی احساس میکنیم هر کاری اراده بکنیم در ورای تقدیر تاریخمون امکان شدنش باشه. اما واقعیت اینه که انسان در صورتی میتونه کنشگر سیاسی باشه که به ناتوانی هاش توجه بکنه، یعنی به عبارتی فعل سیاسی فعلیه که برخواستی از سهم تاریخی و تقدیر تاریخیه. و خب شاید فکر میکنم در عدم توجه به این تقدیر تاریخی ما سیاست را یه امر دم دست تلقی میکنیم. توجه به حضرت امام انگار توجه به یه امکانیه برای ما تاریخمون سرآغاز یک نقطه تحولی که امکانهای ما رو به همون تذکر میده، نه اینکه ما حالا اون تعبیر که از فکاهای فاطمی نقل کردن فکر میکنم توجه جدی میطلبه. واقعا تفاوت مدیریت و سیاست چیه؟ شاید این چیز که ما با هم دیگه امروز در حال محاوره هستیم و دست به دست میکنیم اون قدرتی که چند ضعیف شده بیشتر به مدیریت شبیه تا سیاست. و از همین جهت فکر میکنم شاید یه تجدید عهدی که با حضرت امام اتفاق افتاد تجدید عهد با حقیقت سیاست است. و شاید این چیزی که ما امروز بیشتر با هم دیگه در جریان میگذاریم و حرف میزنیم در موردش بیشتر سیاست زدگی باشه. و لحاظ است که شاید مثلا حرف از مدرسه سیاست اینجا باید منتظر حرف نوی باشیم، حرفی که هم به عهده گرفتنش سخته و هم از مهمت می‌طلبد.
این نکته مهم نو به چه معنی؟ سیاست نسبتش با نو بودن من باید روش وقت بگذاریم. مهم بفرمایید.
بفرمایید
من متن ادامه بدم. باز هنوز اون سوال است که این مرد میگه که والله همه دین سیاسته، از اونور یه مرد دینیست، یه مرد دینی که تمام شخصیتش رو دینداری فرا گرفته است. حالا این میگه همه دین سیاست هست، یعنی همه این شخص به عنوان یه قدیس الهی همه سیاست این تاریخ هست. نزدیک میشه به این حرفی که حالا هرچی بیشتر امام با این دید نگاه کنیم، حالا روز فقدان امام هم هست، با این روی کرد که چه گم شده ای که ما گم کردیم در جهان جدید، حالا به هر معنایی که یا سیاست رو وارونه کردن یا به قول شما مدیریت رو جای سیاست گذاشتن. نگذاریم مسئله گم بشه که من هنوزم جمله نمینه که این که فرمود والله همه اسلام سیاست هست، این همون گشودگی راهیست که انبیاء الهی مقابل ما گشودن. ببینید ما به یه بن‌بست رسیده بودیم، خودم رو میگم بن‌بست این که نمیدونستیم دینداری کنیم یا سیاست ورزی کنیم. زندگی ما تو اون زمانیم خواستیم سیاسی باشیم، می‌خواستیم انقلاب بکنیم، می‌خواستیم شاه را سرنگون بکنیم، بلدم نبودیم چیکار کنیم، دیر می‌جنبیدیم، منافقین خرق می‌شدیم، ولی بعد اون روز به اسممون دیر می‌جنبیدیم می‌شدیم. یعنی این که من تو اون ای امام اون مقاله ای امام میگم ناگاه صدایی از غرب فرا رسید، خورشیدی بود که جان ما را فرا گرفت، یعنی یه چیز عجیبی بود این صحبت امام. من دلم نمیخواد شما ازش زود بگذرید که اصل قضیه که والله همه اسلام سیاست هست میخواد، اینجور من نوشتم که به دنبال صدایی بودیم از جنس پیامبران، ولی تو این جمله پیدا کردیم. اینجور نوشتم: به نظر می آید می توان گفت بشر جدید به نحوی با روحیه نیچه‌ای در صدد نوعی بازخوانی نسبت به ناکامی هایی است که مانع حضور او در جهان انس و اشراق شد. تا اینجا ما امامو میفهمیدیم، گویا امام هم ما را میفهمیدن که باید یه کاری بکنیم، نمیتونیم به همون چه که هستیم راضی باشیم. خب آنی میمدیم چه کار میکردیم؟ فکر میکردیم باید وارد سیاست بشیم، نمیفهمیدیم که سیاستی که از بنیان دین برنخیزد فرقان میشه. حالا مثال خب پس اینجور شد، به نظر می آید می توان گفت بشر جدید به نحوی با روحیه نیچه‌ای در صدد نوعی بازخوانی نسبت به ناکامی هایی است که مانع حضور او در جهان انس و اشراق شد. دلم بخواد اینا با من هم راه باشید که واقعا این قضیه خیلی آماست و دیگر نمی خواهد آن موانع را تحمل کند و به دنبال صدایی است که صدای دیروز نباشد، به دنبال صدایی است از جنس صدای انبیاء الهی و نه از جنس صدای مدعیان پیشرفت غربی که هر روز انسان را از ترس مرگ میمیرانند. شما اگه حاج قاسمان نداشتید این جمله برای من سخت بود گفتنش. یعنی حاج قاسم را دیدیم که از ترس مرگ نمورد و این دنباله صحبت امام بود والله همه اسلام سیاسته. ما وارده که میدانی شدیم که این میدان میدان همواره باید دیروز نباشد. شما رو بعدیم بیشتر این از روشم که میخوام بر همین هم بگم. مگه شما میگون سیاست یعنی چی؟ یعنی آقا در این زمین گیری که نمیذاره ما پرواز کنیم پیامبر اومده میگه که آقا راه پروازا من نشونه دادم، نمیشه سیاست. غیر این که یعنی زمین گیری را ادامه دادن، یعنی ادامه پیشین. امام مگه جز اینه که میخواد دیروز نباشیم فردایی باشیم، حالا به تعبیر دکتر فردی پس فردایی باشیم. خب حالا این رو در شخصیت امام اگه میبینید و ایشون هم یک انسان قدسی میبینید و ایشون هم میگه همه دیانت و قدوسیت سیاست هست، پس ما به فردایی که فردای امروز نیست باید در سیاست فکر کنیم و آخر همین سطر است که به دنبال صدایی است و نه از جنس صدای مدعیان پیشرفت غربی که هر روز انسان را از ترس مرگ میمیراند. دلم بخواد اون جمله امام هم یادتون باشه که فرمود والله من تا حالا نترسیدم. یقیناً هیچ کدوم از ما اگر برسیم به این که والله همه اسلام سیاست هست دیگه از مرگ نمیترسیم. چرا؟ چون سیاست دروغی میخواد ما از سیاستمون اینه که وارد صحنه های خطر بشیم و خوب سیاست دیگه میگم اگه حاج قاسم رو نداشت نیوخته سخت بود ولی راحت من این حرفا میزنم. تو دل این باز من بعدشم میخونم که تکمیل بشه، چون میخوام بگم که شما همین حالا هنوز که هنوزه در تاریخ نیستید که سیاست در میدان زندگیمون باشد. اگه سیاست این بگیریم که فردا نه دیروز نه فردا، اشتباه گفتم، یعنی اگه سیاستی نیست که ما بن‌بست رو میخوایم بشکنیم و در یه جایی راه پیشین رو نمیخوایم، راه بعد رو میخوان، بعد رو میخوام میخونم ببین میتونم بگم.
و این راه پیشین شامل مقدس مآبان هم
هر چه میخوا باشه. ما هر مقدسان چی میگن نمیخوام بگم نادان، حتی مقدسانی که نادان نیستن ما را برای ادامه کافی نیستن. هنوز میگم ببینید داریم با کی صحبت میکنیم، حرف خیلی ابهام داره که عرض کردم ادامه نیست که این صدای انبیاست، جنس لا اله الا الله است. شما لا اله الا الله هر الهی را زیرش میزنین تا بتونین حاضر بشین در عبودیت. وقتی در عبودیت حاضر شدین میشینید یا ادامه میدی؟ نشستم ما نداریم رگ رگ است این آب شیرین باب شور. شماره 4، بزرگترین خطر برای تمامی آینده بشر در وجود مدعیانی است که به حماقت انسان ها امید دارند. حالا حتی مثال بزنید، ببینید وقتی من میخوام بگم تا ادامه پیشی نباشیم، فرض میگیریم دولت های قبلی ما خوب بودن
وای به حالمون که اگه بخوایم ادامه دولت‌های قبلی خوب باشه، اون وقت انقلاب اسلامی رو میراندیم، سیاست رو میراندیم، دیانت رو میراندیم. کی این طور بوده است؟ کی این طور بوده؟ یعنی امیرالمومنین ها شما بی نهایت حضور میدونید یا یه انسان خوبی میدونید که تو کتاب هست؟ یعنی شما تمام کتابایی که راجع به امیرالمومنین است که بخونین تازه میفهمید یک جاده بی نهایت گشوده است که فقط باید رفت. خب این میگه امیرالمومنین این سیاست نیستم. میخونم: بزرگترین خطر برای تمامی آینده بشر در وجود مدعیانی است که به حماقت انسان‌ها امید دارند. آنان هر کرا که از تحول و گام زدن به جاده‌های جدید سخن بگوید به صلیب می‌کشند. کشیدن یعنی امام را و ارج تبعید و اینا. یعنی این که امام می‌فرماید نمیتونه یک لحظه قرار داشته باشه، این یعنی همون سیاست، این یعنی همون دیانت. جوانان آینده را قربانی خود میکنند. آنان تمامی آینده بشر را به صلیب میکشند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آمدند تا ما ادامه راه پیشی نباشیم و در مسیری که غیر از مسیر پیشین است به وعده الهی نزدیک شویم. همینجا این داستان عباذر رو خیلی سریع من گفتم. داستان جناب عباذر رو حتما شنیده اید که چگونه جرأت کرد و مقابل بت‌پرستی منطقه خود یعنی قفار ایستاد و راه او به سوی پیامبر خدا به جهت مقاومتی که در مقابل بت‌پرستی نشان داد گشوده شد. همه حالا هم تو ما اگه حتی من میخوام تو بگم تو انتخاباتم آقا تو آدم خوبه هستی مال دیروزی، فرض میگیرین که رجایی دولت دیروز بود، خاک بر سر بنده اگر به دولت رجایی فردا بخوام اقتدا کنم. مال دیروز بودی، خوبم بودی، خوبم بودی. اسلام جهانیست. آدم هایی که ببینید شما ائمه را که فرا تاریخی هست و قرآن را جدا کنید، همه ما دیروزی داریم که تمام میشیم در دیروز خودمون. حالا به جهت جوانان ما، اینجا حرفمه، این ما یعنی خمینی اومده است این کاره بکنه. جوانان ما متوجه هستند خاک آینده آنها را، خاک آینده آنها را،
خاک آینده آنها.
آره اشتباه می‌کنم. جوانان ما متوجه هستند خاک آینده آنها از جنس دیگری است. سیاست را اینجور معنی می‌کنم. و در آن خاک می‌توانند قامت بگشایند و مزه زندگی را بچشند و وجود خود را عین حضور احساس کنند. خیلی جمله دقیقه. شما حضور یعنی همواره هستید و ادامه دارید. وجودی که عین حضور است ما قبول داریم. وجودی که مفهوم است دیگه تو درس و کتاب هست که نمیتونه. حالا اینجا را باز خودتون بعدن روش میمونید که ما اومدیم که راه به قول خودتون راه جلو بشر بگذاریم. این با فلسفه بافی فیلسوفان و توصیه‌های اخلاقی صرف حاصل نمی شود. با سرود باید سرودی باشد از جنس سرود انبیاء الهی تا گوش‌های ما را بنوازد و جان‌های ما را در درون خود به شعف و به رقص آورد. گوش‌ها دیگر در این تاریخ نمی‌خواهند به صداهایی گوش فرا دهند که ادامه استکباری است. آنها به دنبال خدایی هستند که جان رزمندگان را در بر گرفت و با دست آنها خرمشهر را آزاد کرد. دیگر از آن به بعد انسانها در برابر آن صدا نمی ایستند. حالا شما اینا را بعد برابر شهر بده. یعنی اگر خمینی بیاد تو عالم کسی جلوش با نمیسته، ولی اگه طاهرزاده بیاد تو عالم خیلی هم که خوب باشد بعد میگن آقا برو میخواییم باد بیاد مزاحمی تو دیگر نال. بعد بحث میخواد از آن به بعد انسانها در برابر صدا نمیزن، بلکه به دنبال آن هستند تا آن صدا را بشنوند و خود را ادامه دهند. عرض من اینجاست که در این مشاجره های بین این کاندیداها نامزدها حواسشون باشه. اصلا بابا تو خوبی،
ما پیشین را نمیتونیم باش دیگه زندگی کنیم. یعنی اصلا بحثا ببریم جای دیگه، بحث این که بد و خوب است. آقا نه، ما باید یه افقی میخوام که آینده‌ای که هنوز ظهور نکرده است ولی افق است، این برای ما گشوده بشه. شما اومده چی میخوای بگی؟ شما میخوای آقای نامزدی که اومده میخوای انقلاب اسلامی رو در قسمت اجرا برای ما کمک کنی، بگو که ما را به چه آینده‌ای میبری؟ ادامه دیروز که همون ادامه چی میگن؟ ادامه سکون است و سکوت. حالا ببخشید، بفرمایید شما. حالا
حالا من یه نکته به ذهنم رسید، نم که خب ما توی فضای الان هستیم، حالا توی حالا هم بحث انتخابات هم اگه بخوایم بگیم، این دعوت به مشارکتی که آقا الان دارن راجبش صحبت میکنن و اون حسی که شاید مثلا فرض کنید یه دهی از حالا نمیدونم بگیم ماهایی که میخوایم با مردم تعامل کنیم به خلافش داریم، که خب حالا میگیم چی بگیم به مردم، مثلا برای چی مردم بیان توی صحنه انتخابات؟ میدونید شاید این همون مقدس مآبی است، یعنی همون مقدس مآبی است که شاید دیدن یه سری اشکالات، یه سری مسائلی که تو کشور وجود داره، انگار که آدم‌ها رو از اینکه خطر کنن و بگن که ما جمهوری اسلامی هستیم و پای این جمهوری اسلامی ایستادیم باز می‌داره. یعنی انگار امروز هم به جور دیگه‌ای در واقع مثلا این فریاد امام و این اسلام هم هی سیاست هست، دوباره باید مثلا شنید که خب این که ما بخوایم با صرف وجود یه سری اشکالات امروز مثلا دیگه بگیم خب ما دیگه چی بگیم راجع به جمهوری اسلامی، این در واقع انگار همون دور شدن از مسئله سیاسته. شاید اینجا همون نقطه ایه که اتفاقا اولیاء الهی بهش تذکر میدن که اگر خطر کردی و خودت رو این وسط و در این میانه گذاشتی، اینجا راه آینده باز میشه. اتفاقا اینجا اون نقطه ایه که با سیاست راه به اصطلاح روبرو شدن با حق آشکار میشه. و اینجا اگر یه دفعه بیای توی اون حاله ای که خب نه من میخوام آدم خوبی باشم، من نمیخوام در کنار این مشکلات و اشکالاتی که وجود داره باشم، اینجا اون خدایی که نمیخواهد این اشکالات بماند رو تو نمیبینی. این تو اینجا میتونی وارد یه صحنه ای بشی که توی این صحنه اون خدای ارحم و راحمینی که اون بالا هست میخواد مسئله مردم رو حل کنه، تو رفتی کنار از این میدان جدیدی که در واقع خدا باز کرده، داری فاصله میگیری و با این جست که خب این اشکالات به تو نخوره یه گوشه ای قرار میگیری.
مسجدی مهمان کشه داری فریاد باید بذاری تا این گوهر رو بریزید پای. نکته خوبی
میگید. من عرضم این بود که این کلماتی که شما این نکاتی که شما اینجا دارید میگید، این از این جهت اهمیت داره که ما باید فضای فرهنگی ما، فضای نخبگانی ما امروز با یه جرأت بیشتری وارد این میدان بشه. یعنی امروز ما وارد یه فضایی شدیم و حالا همه میگیم نه این اشکالات که تو کشور هست، این اقتصادی که اینجوره، این مسائل، این بی‌عدالتی هایی که هست، اینها رو ما هم بهش منتقدیم و مثلا فرض کنید که هی میخوایم خودمون رو ازش مبرا کنیم. من یه جایی مثلا میبینم که واقعا توی یه سری عرصه ها انگار جز خود آقا دفاع از این جمهوری اسلامی نمیکنه.
ادامه پیشینن آقا خیلی اینا که دارن این حرف رو میزنن
و این مسئله خیلی جدیه. یعنی این دوباره به نظرم نگاه کردم به این جمله امام
که به خود امام،
به خود
امام انقلابی یاقی به تمام بسته هایی که جلوی آدم رو بستن، واقعا برگردین امام رو دوباره نگاه کنید، خیلی عجیب.
ببخشید حالا دیگه من به ذهنم رسید درست کردم.
مسجد مهمان کشه که دارید، خیلی مولوی قشنگ داستانش مفصل. من یه تیکش که خب هر کی میرفت اینجا توی این مسجد، این مسجد یه دادی یکی میزد از اون بالا و این میمرد. مسجد مهمان کش بود دیگه. بعد یکی اومد و گفتن نری، یا این خلاصه اگه تو بری اینجا میمیری. بازم آقا میمیرم. خیلی خوبه. حالا تو کتاب چی بود یادم رفت،
هنر مردن،
هنر مردن من بعد اینجاش رفت و اون داد زدینم داد زد، این داد زدونم داد یاکور اشرفی، حالا به زبانه دیگه حقیقت ظهور کرد، طلا و جواهرات حقیقت رو منظورشه. ما الان با فریادی که در مقابل زمین مرده دیروز ما را بچه های ما جوانه ما به ما اعتراض دارن که چرا ما رو میخواید بنشانید و زندگی مرده خودتون رو به ما تحمیل کنید، و امام خدا رو شکر یه چیز دیگه رو داره جلو ما میگذاره. بفرمایید.
من فقط یه نکته بگم، من خیلی احساس میکنم که این حالا این شرایط امروز ما واقعا خیلی اقتضای درک این حرف امام رو داره. یعنی انگار ما یه بار دیگه میتونیم مسئله سیاست رو درک بکنیم. حالا حداقل ما توی مثلا فراز و فرود زندگی خودمون اینا داریم مثلا تجربه میکنیم. انگار برهه امروز، برهه انتخابات امروز و کلن فضای سیاسی امروز که خیلی ها در پینن که انگار خودشون رو مبرا کنن از مسائل و مشکلات امروز، انگار که زمینه اگر یه کسی اینجا خطر کنه و اینجا وایسه، اینجا وایسه، انگار که اون معنای سیاست امام رو درک
میکنه و بست حضور تاریخیش و عرایزی هم بنده دارن. یعنی سرشون نمیشه ما اومدیم کنار این انقلاب تا جهانی بشیم، هر انسان جهانی بشه. امام یه آدم نیست، تمام تاریخ این زمانه است. خب اینا با انقلاب اسلامی میشد شد.
حالا با اینکه با دوستان صحبت کنم، توی این همجوری که عرض کردم یه چیزی که وجود داره، یه باب بحثی که وجود داره، یه امکانه به اندیشیدن به حقیقت سیاست. یه فرمایشی دارن آقای نجات بخش، حالا دو تا راه وجود داره به دقیق تو نظر بنده که ما، یکیش همین هستش که بالاخره تذکر به معنای حقیقی سیاست که در اثر گم شدنش داده شده و خب یه تأملی که تو متن تفکر معاصر صورت گرفته، یکیش هم راهی هستش که از تذکری که و بیانی که آقای نجات بخش داشتن واردش بشیم و فکر می‌کنم همین دومی نتیجه بخش دارم هست. یک تعبیری دارن از آقا، مثلا ما توی جلسات قرآن اینو داشتیم، توی جلسات تفسیر بحثش بود و این خواه که ما باید یک کاری بکنیم تا خدا بیاد. والا من تحصیل میکنم به فرمایش ایشون، من اسمشو میذارم میشه این رو همانا سیاست خوند. یعنی سیاست صدا زدن خداست به این معنی، و بعد اون فریاد امام، فریاد ندایی بود از خدای غفور رحیم. حالا مثلا عرض بکنم، مثلا چون ابراهیم بود شکن سلام الله علیه که امام رحمت الله علیه مثل او این بودها رو شکوند، و بعد اون حرفش با خدای بود که فمن تبعنی فانه منی، اگه اشتباه نکنم فمن عصانی فانک غفور رحیم. این گم شدن خدای غفور رحیم باعث شده بود که اسلام سیاسی تلقی نشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما فکر کنیم که اسلام ما رو وا میگذارد که کاپیتولاسیون امضا شه و ما داریم منجلا فرو بریم و همین الانش هم بدون بی‌توجهی به این خدای غفور و رحیم هست که ما از زیر بار جمهوری اسلامی شونه خالی میکنیم. ببینید دفاع نکردن از جمهوری اسلامی که آقای نجات بخش فرمودن امروز فقط آغاز که پای جمهوری اسلامی وایساده و حاضر دفاع کنه ازش، بعدن ماها هم داریم کاری رو به خرج میدیم که به خیال خودمون مثلا حداقل صداقت و اندکی نجابت هست. یعنی به گمان خودمون میگیم که نه، من اینجا دیگه چشمم رو برای این حقایق نمیبندم. دیدین خیلی ها بعضی ها حرف میزنن و میگن که دیگه اینجا جایی نیست که ما سکوت کنیم، دیگه بیش از این نمیتوانیم تحمل کنیم. خب من نمیدونم که اینها میتونن این همه بی خدایی رو تحمل کنن، این همه دوری از خدا رو تحمل کنن و بعد نمیتونن دعوت از خدا رو برای اینکه به داد ما برسه تحمل کنن. چون جمهوری اسلامی همین دعوت از خداست.
خیلی نکته.
و امام خدا رو فراخوند. یعنی این فریادهای امام فریاد برای، چون خداوندم بدون دعوت نمیاد، فریاد برای دعوت از خدا بود. همون بگم که تمام تقلای هست ابراهیم در اون ناز خدا رو کشیدن، یعنی اون پشت پا زدن به ماه، پشت پا زدن به خورشید، اینکه خب تو قرآن هم اومده که خیلی هم عجیبه، ناز اون خدا رو کشیدن برای آمدن بود. امام هم با همه وجودش و با همه زندگیش ایستاد و خدا رو صدا زد، خدایی که این ملت رو نجات میده. و باور نکردنی هم بود، یعنی هنوز هم مثلا ما خیلی راحت چقدر از راحت از کنارش میگذاریم که خدایی که و اسلام به این معنی همش سیاست است، یعنی اسلام میگوید که دست آمریکا و شاه از این مملکت کوتاه خواهد شد. مسلمان بودن باور به این معناست، برای اسلام همش سیاست است. من مثلا وقتی میگه اگر شما مسلمان بودید زیر بار کاپیتولیسیون نمیرفتید، یعنی همین حرف تاش هست. و من یه همچین خدایی رو فرا میخونم و یه همچین انتظاری وجود داره. حالا امید بستن به جمهوری اسلامی، انتظار اومدن این خدا رو داشتن است و ناامید نشدن از این خداست. بعضی مثلا فهم میکنن که حساب خدا رو تا دیر نشده از جمهوری اسلامی جدا کنه.
حساب خودش رو از خدا جدا
حساب خودش
رو خیلی نکتای نکت خوبیه. بله خیلی عجیبه. بفرمان بفرمان بفرمان.
حالا من احساسم اینه که اگه با این دست فرمونم بریم نگاه کنیم بد نیست. لا قبلا هم تذکر دادیم نسبت بهش. آیت الکرسی میگه لایک راف دین قد تبین رشد من الغی و من یکفر به طاغوت و یومن بالله. اول کفر به طاغوت را داره متذکر میشه که انگار طاغوت قصه اینه که اصلا واقعا آزادی انسان را از انسان میگیرد. لذا اگر واقعا حقیقتا کسی میخواد به آزادی دست پیدا کنه، باید از اون چیزی که طاغوت براش ساخته آزاد بشه. خب یکی از چیزایی که وجود داره سیاست، واقعا طاغوت معنا کرد سیاست برای ما. و نیچه هم حالا که اینجا تذکر دادیم نسبت بهش، نیچه به اون آغاز این نوع ندا توجه کرد و دید واقعا مردسی چی نیست و گفت این آیندهش هیچی دیگه نخواهد داشت به پوچی و نیهیلیسم. حالا اینجاست که اتفاقا بازم تأکید رو امام، که امام چی کار انجام داد. و اگر غفلت کنیم نسبت این مسئله، دوباره همون آنچه که به حجاب رفته با امام به حجاب رفت دوباره برای ما جلو چشممون رو میگیره. و اونم این که شهید آوینی تو کتاب فردای دیگر اون قسمت اون مقاله ختم ساغرش یه جمله‌ای دارن خیلی به نظرم خوبه از این جهت که ما با این بتونیم یه مقدار بحثمون معنای خاص خودش پیدا کنه. شهید آوینی میگه که امام به همه چی معنا داد. میگه امام عارف نبود بلکه امام عرفان رو معنا کرد.
باید.
امام شاعر نبود بلکه او به شعر معنا داد. میگه تا قبلش محافظ میخوندیم و جز شراب و نمیدونم حوریا و زنابا هم سالهم چیزی مد نظرم نبود. یه دفعه دیدیم یه آدمی که تمام وجودش عین رعایته و هیچ به قول معروف چش داشتی به دنیا نداره و به این چیزهای دنیایی معطوف نشده، میگه بگذارید که از میکده یادی بکنم.
من به خال لبت
ای دوست گرفتار شده.
خیلی خوب
که ما تازه فهمیدیم عجب یه عالم دیگه ای بود که ما میتونستیم توش نسر داشته باشیم. حالا میخوام با همین دست فرمون بگم که این امام، خب وقتی ما میام توصیف میکنیم، یعنی من این جلسه را از این جلسه از این جهت، یعنی حرف آقای بحرینیان ها که میگن یه حرف نو بیاد، نو بودنش همین جاست که یه موقع اصلا میگم که خب میام توصیف میکنیم امام، میگم امام آدمی بوده که اهل خانواده بوده، سیاست مدار بوده، نمیدونم آدم عارف بوده، اهل فقه بوده و اصلا یه مجموعه، یه من میگم از هم جدا انگار یه آدم رو داریم نگاه بهش میکنیم، بلکه میخوام بگم که امام بود که به سیاست معنا داد و سیاست معنا شد. یعنی اگر امروز ما از سیاست یک بود خودمون در نسبت با حق در تاریخ نظر میکنیم، دوباره تاکید میکنم این جمله حضرت آقا برای من خودم امروز خیلی عجیب بود که حضرت آقا همون همه این نکته از دیانت امام سرچشمه میگیره. حالا تازه مشخص میشه اصلا این چه نوع دیانتی است که اصلا آیا ما با دیانت رو به رو هستیم. این روایاتی که میفرمایند مردم تو آخر الزمان مهدی که میاد کار برایش سخته، چون اون کسایی که در زمان پیامبر بودن سنگ و چوب میپرستیدن، کار پیامبر راحت بود، اما کار بر مهدی ما سخته، چون مهدی ما با عده‌ای روبرو میشه که قرآن میخونن در مقابل مهدی. یه نوع دینداری وجود داره که امام اومد گفت با این دینداری دینداری نیست، معنای دینداری ما عوض شد. بنم احساس کنم که با همین چشم، اگر هم بودن حالا شما میگید تأکید میکنه روی این مسئله که میگید آقا ما نمیخواییم برگردیم به گذشته و کاندیدایی که ما را بخواد برگردونه به گذشته، یادم از سال 88 شما گفتین قطعا امیر حسین نتیجه نمیگیره، چون هایی داره تأکید میکنه میخواد برگردیم به قبل. کسی که بخواد برگرده به قبل قطعا نتیجه نمیگیره. اما آیا احساس میکنید تو این فضایی، یعنی من خودم احساس میکنم امسال انتخابات ما بستریست برای یه انتخاباتی که شاید تو آینده طلوع کنه، وگرنه آدم وقتی نگاه میکنه به مسئله احساس میکنه که انگار هنوز ما تو اون نقطه نگاه نمیکنیم به اون خردی که برای این تاریخ امام پایه‌گذاری کرد برای این تاریخ و نحوه مواجهه با این تاریخ. دوباره صرف این هستیم که میشینیم با یه سری برنامه‌هایی که خودمون میگم یه نوع مونولوگ به جای دیالوگ با تاریخ، مونولوگ با تاریخ نشستیم براش برنامه ریزیم که این کارا رو میکنیم تا مشکلش حل بشه. انگار بازم انگار ما هنوز مشکل داریم، یعنی داریم با همون دست فرمون قبل در نسبت با سیاست میخوایم برای آینده یک کشور. این چیه که شما اینجا دارین تاکید میکنید؟ جوانایی هستند که به ظاهر قصه با این دین داری ما در گیرن، اما یه نوع دین داری میخوان و دنبالش دارن میگردن که ته وجودشون اون شعف و اون نشاط و اون شور دینداریشون بتونه اون حقیقت مسیح را براشون باز کنه. احساس میکنم این ما هنوز انگار این مسئله رو نتونستیم با نسلمون با جریان دینیمون در میون بذاریم که دینداری ما یه دینداری است که کارش به این نوع سیاستی طاغوت زده یا ته به اون سیاست معطوف قدرت ختم میشه. اون دین داری که امام داشتن چه نوع دین داری است که توش سیاست و جمهوریت هم اتفاقا معنای خاص خودش رو پیدا میکنه؟
خیلی شعار داشت، یه شعاری اومد این وسط این روزها که شعار خوبی هم هست، شاید بد نباشه، شعار جبهه انقلابه که با نیان شرایط موجود نمیتونن مدعی اصلاح این شرایط باشن. من این روزها خیلی درگیرم که خب بانیان شرایط امروز کیا؟ آیا دوستانی که این شعار رو میدن خودشون هم میپذیرن که جزئی از بانیان شرایط موجود هستن یا نه؟ یعنی ما آیا بار رو همگی به عهده گرفتیم در سیاست؟ یا نه همچنان با انصراف از مسئولیتی که داشتیم و داریم دنبال فرصت برای اعمال قدرت میگرد؟ یه مقدار این که بزرگترین خطر برای تمامی آینده بشر در وجود مدعیان است که به حماقت انسان ها امیدوارند، باز من هر دو طرف چپ راست کارگزار علیه مردم همچنان
بگو. این مثال میزنیم کی آوینی را دید وقتی آقا نیمد؟ هیچکی نیده، یعنی آوینی ها در لایه های این کشور پنهانند.
من امروز حاج قاسم، یعنی حاج قاسم که نمونه کامل به نظرم این نوع سیاست ورزی دینی، یعنی
میخوام بگم خدامون هم مقصر میدونیم که نمیتونیم ببینیم. خیلی خوب، بحث خوبی است. به انجلو
همین
چیزی که ما با هم محاوره میکنیم میگیم که رسالت یه باطنی داره که باطنش نبوده، یعنی احساس حضور ملکی و حس خاصی که شخص داره و باطنه نبوده ولایته. خب نکته اینه که وقتی ما میخوایم از ولایت حرف بزنیم انگار ولایت اون کسی که خودش ظلم و جهول میپذیرد، یعنی خودش سالمه صالحه نحنون و سبه و وقم به همدش و نقطه سنت نمیابد. انگار اصلا شروع اینه که ما خودمون را وسط صحنه تعبیر چه گفتن خودمون رو مقصر میبینیم. میتونیم خودمون رو ببینیم تو این اتفاق یا نمیتونیم خودمون رو ببینیم؟ تعبیری که حافظ داره میگه که رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس گو یا ولی شناسان رفتند از این ولایت. شاید این نگاه از بین ما رخت بربسته، یعنی مثلا شاید به راحتی میتونیم مقصر دست یکی پیدا کنیم بگیم مقصره، ولی انگار این چشم و این نگاه که خودمون را بتونیم وسط این ماجرا ببینیم و بپذیریم که ما بودیم درسته از این طرف امکان ادامه دارد، اما اینکه ما خودمون رو مقصریم انگار از این دست نگاه از دست رفته. یعنی مثلا فکر میکنم شاید چیزی که ما از دست دادیم که میگیم باید انگار تجدید عهدی با سیاست اتفاق بیفته، حاضر شدن در مقام و موقعیت ولایت است، که نه انگار ولایت است که با سیاست عجینه و ما به کمتر از این راضی بشیم، انگار اتفاقی که میفته این است که سیاست از دست دادیم،
انصراف
از سیاست. به عبارتی برای همین این که میگن والله اسلام همه اش سیاست هست، اگه امیرالمومنین نباشد اسلامی نیست. یعنی با ولایت است که انگار این اتفاق میفته.
و در هر شرایطی احساس و پذیرش مسئولیت. این هنوز ما خیلی فاصله داریم، شاید اصلا
بارش حس نمی کنیم به عهدمونه. یعنی خیلی عجیب است که حس نمی کنیم به عهدمونه، که چون میگه مثلا آتش باید آتش فشانی کنیم، اینو نمیدونیم. و خیلی عجیب هم نیست که چون گم کردیم راه را هی بیکاری.
بله.
اگه ما راه را پیدا کنیم، یعنی من حالا اخیراً یه عرایض داشتم، یعنی واقعا امروز حتی اعتقادم این است که چطوری شما شبای حمله اگزیستانستون بودتون همه عالم را گرفته بوده حس میکردیم. من اعتقادم الان تو فضا مجازه میشه اینقدر حاضر بود اگر را پیدا بشه تجربه. اگر پارسال یا پیارسال از من میپرسیدیم، من همچه حسی نداشتم، ولی گویا الان انگار میشه چیزایی پیدا کردیم برای زبان فضای مجازی که میشه یک گونه حضور جنس حضور شبهای جبهه داشت. البته کار آسون هم نیست، اما میشه. حالا عرایض باید داشت، منم عرایض دارم وقتش میگم.
و این با حضور مردم معنا پیدا میکنه. اینی که ما هنوز نتونستیم درک کنیم که چرا آقا اینقدر جدی پای حضور مردم ایستادن
و مردم را این خیلی آرزوی بزرگی است که بابا همین مردم همه اونی هم که شما میخواید. ما میگویم ما اینه باید بشین قشنگ باز شرازی کنیم که اصلا این حرفا نیست. این جوان، این صرف این جوان باید ما بدونیم که قامت برمی افراشد اگر که خاکی که خاک نش بلند شدن اونست جلوش بگذاریم.
ما این خاکا نمیدیم، ما میگیم
و باورش هم نمی کنیم، هرچی هم خودش درست میکنه. نه را برگردیم به مسئله اجرایی. یعنی واقعا که میگم باید خیلی من جمله عبازرها یه جور دیگه میگم عجب تو لمن لا یوجد و قوت فی بیتهی عبازر یه جمله مشهوری داره، میگه که من فکریم که یه کسی نان در خانش پیدا نمی کنه شمشیر نمی کشه سر همه را بزنه، سر همه را بزنه شاهرن سیف شمشیرش را بکشه. ما همه مون مقصریم که نمیگذاریم که ببالن اونهایی که باید ببالن. وقت واقعا جمهوری اسلامی حرم هست، یعنی جمهوریش به همون اندازه اسلامیش حرم میشه. با حالا میخواییم بحث کنیم با هم
رابطه
اینجا
خود رابطه سیاست و عشق.
یعنی وقتی دین داری چیزی جز خوب نیست و سیاست هم چیزی جز خوب نیست
و جمهوری هم جز عشق نیست.
برگاری کرد
چون که مردم دوست داشت درد یعنی عشق.
حالا از اون طرف امام بعد از اینکه ماه مبارک رمضان تموم شد سی دفعه میند جامعه در با درگیری سیاسیه و افتادن به جون هم دیگه، امام یه سخنرانی میخونم میگن که مثل اینکه اینکه شما به مهمانی خدا نرفتید، اگر رفته بودید اینجوری نبود وضعتون. اگر رفته بودیم، یعنی اینکه الان به سبک غربی، حالا بازم شاید امسال با این چینشی که سازمان شورای نگهبان ایجاد کرد ما یه مقدار از اون فضای هیجانی خارج شدیم، اما اینکه همه فکر کنیم نسبت به این مسئله، یعنی این چه سیاستی است که وقتی یه بار رو دوشش برداشته میشه با تمام معنا یا در خدمت بعدی وای میسته واسه کمکش بکنه تا اون کارو ببره جلو، نه به تعبیر آقا چوبلا چرخمون بکنه تا بزنه. یعنی ما هنوز انگار فاصله داریم تا این فضا.
جامون را گم کردیم در تاریخی که هستی. ما پیشنهاد میکنم این شماره را هم بخون، اون مسئله را که ما تونستیم این انقلاب را نشونه مردم بدیم تا حضور تاریخیش رو حیات خودش حس کنید و ان مثلا در این حالا جان بحث میخواد تو انتخابات بحث بست وجود خودش در بیکرانه حضور خدا که سیاست شد از خدایی. میدونی اینا اگه بشینیم قشنگ با هم دیگه بحث کنیم که بشر امروز بشری است که میخواد در جهان حاضر باشه، او وقت این بشر متذکر میشه باشد که تو همون خدایی خودت رو میخوای ادامه بدیم. من برای این شماره 5 یه تیتری اینجوری انتخاب کردم در رابطه با فرمایش امروز حضرت آقای که جمهوری اسلامی، تیترم اینه: جهانی که جهان خداوند است و جهان انسان. یعنی این جهان جهان خداست یا انسان؟ شما ممکنه است بگو آقا حرفات چیست؟ جهان خداست. من میخوام بگم جهان خداست که جهان انسان است. وقت بحث افلاطون هم داشته باشید، متاسفانه اینا افلاطون یاد نه که میگه یا باید یا حاکم حکیم باشد یا اینکه حکیمان حاکم باشن، به هر معنی. یعنی یا باید که اون طرف که میخواد حاکم باشه ذیل یه حکیمی حاکم باشه یا خودش حکیم باشه یا فیلسوف باشه. من میخوام بگم که ما امروز آیا نمیتونیم به این فکر کنیم که جمهوری یعنی حکیمان، مردم ما در حیاتی تاریخی حکیمان هستن، پس بنابراین همین که میدان بهشون بدیم در یه شرایط تاریخی که جمهوری فراهم کرده، اینا عملا اسلامی انتخاب میکنن. وقت جای شورای نگهبان در این حد است که حکیم بودن اینها را براشون فراهم میکنه، ما که انتخابشون را نمیگیریم. میگویم که شما در قوقایی که خطر این که غفلت کنید از حکیم بودن دونه بدون میدیم، کاری که پیغمبر کردن بنده تحت عنوان جمهوری اسلامی این. امروز بشر میخواهد خود را در هستی و جهان احساس کند. به نظرم اینا با من هم راهی میکنید که بشر امروز به عدد لی مختلف میخواهد خود را در هستی و جهان احساس کند. ابازروار به دنبال صدای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است که نیوشای صدای فرشتگان الهی بود تا جهانی را آغاز کند. ابازر میخواست نمیشد با این بت پرست جهانش ادامه بده، بالاخره پیدا کرد. بشر امروز یه جهانی را میخواد آغاز کنه. ما به گذشته‌ای که جهان این بشر نیست نمیتونیم اینا زمین گیرش کنیم. به دنبال خدایی است که بتواند به وسعت او و ذیل حضور او در عالم حاضر شود، یعنی به وسعت خدا آماده است به این خدا گوش فرا دهد. نه تنها منکر خدا نیست بلکه سخت به دنبال او می باشد تا ربط خود را به او را در خود احساس کند. اینا را بلدین که احساسی بسیار بالاتر از آن بودنی که زندگی را از آن دنیا داران کرده بشر دیگری متولد شده که نسبت خود را با معنا بخشیدن به جهان خود دنبال می کند. این نوع ارتباط با خود اگر وسعت یابد تلیعه حضور در جهانی خواهد بود که از یک جهت همینطور که عرض کردم جهان خداوند است و از جهت دیگر جهان انسان. من نمیدونم اینا چقدر بتونیم با هم دیگه بحث کنیم که چی تو میشه که جهان جهان خداوند باشه و جهان انسان. چون حضرت آقا حرفشون این بود که جمهوری و اسلامی را هر کدوم ما کوتاه اومدیم تعبیرشون اینه که هر جا یکی از این دو لنگ شد کار مشکل میشود. فرمودن امام و نو اندیشی دینی را به این زدن که جهان مردم را درک کرد. بعد فرمودن که رعایت اسلام و رعایت حضور مردم در صحنه کارا را حل میکرده. حالا این سوال است این مردم چرا میتونن جایی باشن که اگه نباشن اسلام هم به درد نمیخوره؟ خیلی عجیب شده است دنیا را. چرا حواسه بونی آقا این مرد که اینا را گفت است که آدم عادی نیست که بخواد شعار بده که
میگه این دوتا هر کدوم که نباشن اون یکی هم لنگه. خب اسلام نباشه کار لنگه، مردم هم که نباشن کار لنگه، معلومه که بشری متولد شده که این میتونه اسلام را بپروراند و اسلامی اسلام است که این بشر میتواند باش زندگی بکند. و خیلی حرفا دیگه که درسم خسته دود بفرمان خودشو.
این نکته ای که در مورد جمهوری اسلامی فرمودین یه میشه اینطورم تبیینش کرد. حالا قبلا هم یه صحبتی با دوستان داشتیم، ما اگر حالا ساختار حکومت در جهان معاصر رو که به ساخته شدن دولت ها رسیده و دولت ها هم عملا همونطوری که در واقع آی فاطمی هم گفتن به جای اینکه سیاست داشته باشن مدیریت دارن، مدیریت بر تنها و جان ها بر چی گفتین جمعه؟ تنها مون بر مدیریت تنها دارن و سیاست به این نوعی منتفی شده، انگار جمهوری اسلامی با این در واقع ساختاری که از یه طرف ولایت فقیه داره و از طرف دیگه حضور مردم داره، گویی انگار در حال این هست که این دولت رو سر جای خودش بنشونه. این در واقع انگار که میشه گفت که اگر مثلا ما این پیوندی که بین آقا و بیان مثلا آقا با مردم هست، یا پیوندی که بین بیان امام و مردم هست، یعنی یه دفعه وقتی ما اینجا میشینیم مثلا میبینیم که چقدر زیبا آقا اون حرفی که ما به عنوان مردم حس میکنیم رو میزنن، اگر این پیوند رو نگاه بکنیم انگار که آقا به دنبال یک حضوری هن که این حضور یک بیانی پیش میاره که این دولت به معنای مدیریت رو در واقع که میخواد سیاست رو به مدیریت فرو بکاهه در واقع جلوشو بگیره، انگار میخواد یه راهی برای سیاست دنیای امروز باز کنه که دولت ها مانن. دولت حالا به معنای دولت مدرن، یعنی به اشکال مختلف حضور مردم در عرصه های مختلف رو مدیریت میکنن و کانالیزه میکنن و عملا در واقع مجال اینکه مردم آنچه میخواهند، آنچه در وجودشون هست منعکس بشه، انگار این مجال ازش گرفته میشه. وقت این ساختار جمهوری اسلامی گویا که در رأسش حالا در واقع ولایت فقیه هست، داره به ما یه چیزی میگه که انگار میشود یک نسبتی برقرار کرد بین حضور مردم و سخن ولی، که این سخن ولی دیگه هم سخن خداست به این معنا و هم سخن مردمه،
خودشونه هم مردم هم میخوان همین باشه،
و سخن و سخن خدا سخن مردمه. یعنی انگار که در واقع دیگه اینجا رهبری به عنوان در واقع یک حاکم سیاسی در ادامه یه سلسله یه مثلا فرض کنید حاکمان تو دولت مدرن نیست، که در واقع رهبری سخن مدیریتی نسبت به جامعه داشته باشه، انگار که اونجا زبان آزاد شده از این سخن مدیریتی. خیلی وقتا وقتی تو بعضی از صحبت‌های آقا آدم نگاه میکنه دیدید که خب این سخنی که آقا مثلا در نسبت با مثلا فضای حاکمیت تو کشور میگن، خب به شدت در واقع انگار حالا به تعبیری میشه گفت ویرانگره اون ساختارهای اضافی است که توی دولت ها پدید اومده. و این سخن خب عجیبه، یعنی سخنی که شما در رأس یک حاکمیت باشی و انگار داری اونجا نقد میکنی اون ساختار درونی رو. این چیزیه که انگار شما به غیر از جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نمیتونید تو دنیای امروز متصور باشی. یعنی آخرش حاکمانی که توی این دولت ها میان باید هوای این ساختار در واقع دولت رو داشته باشن
و این عقل غربی نمیذاره با که ما یه جهش تاریخی داریم میکنیم. نکته رو خود یعنی ما داریم ناخودآگاه با این تشکیلاتی به نام جمهوری اسلامی جهش تاریخی میکنیم که هنوز درست در اجمال است، هم به تفصیل نیومده است. و همین که گفتید خدا و نظرم است که این شورای نگهبان در کلیتش یه قدم جلو اومد، یعنی ما را از اینکه با تشنجها بخواد ما را مدیریت کنه دیگه انگار بناز ما در فهم همدیگه را جلو ببریم.
نمونه انشاءالا من شاید زیاد صحبت کنم، نمونهش خب خود مسئله دفاع مقدسه که خب آقای جایی هم اشاره کردن که امام هنرش این بود که تونست بگه این مسئله نظامی که داره اتفاق میفته مسئله مردمه. حالا من اینطور میفهمم که خب توی ساختارهای حاکمیتی امروز اگر یک جنگ اتفاق بیفته این بر عهده ارتش هاست، یعنی ارتش ها که توی ساختار حاکمیتن وظیفه مثلا حراست از مرزها رو دارن. خب اونجا آقا فرمودن که امام هنرش این بود که تونست بگه این مسئله مردمه، اگر میخواست مسئله متوقف بشه در همون حوزه خاص حاکمیتی ما عملا شاید اصلا ما کاری نمیتونستیم انجام بدیم. بعد آقا توی ادامش هم بحثشون این بود که ما تو مسئله اقتصاد هم همینو داریم، یعنی یه وقتی که ما میگیم این اقتصاد این کشور اگه میخواد درست بشه باید وزارت اقتصادش درست بشه و نمیدونم کارخانه جات دولتیش، یه وقتی که میگن نه ما باید یه کاری بکنیم که مسئله فراتر از این ساختارهای ما باشه، یعنی انگار که حضور مردم باید بیاد این وسط. و این چیزیه که انگار تو دنیای امروز در واقع جمهوری اسلامی در واقع مثلا ظرفیتش داره و خیلی میشه از این جهت به نظرم رو به جلو فکر کرد. تأسفی که خب ما باید بخوریم به نظر من اینه که ما توی محافل فرهنگی و فکریمون نه تنها این رو به جلو بودن نمیبینیم بلکه انگار که یواش یواش اسم میکنیم که نه اصلا داریم نابود میشیم، یعنی اصلا این ظرفیت ها را نمیبینیم. متوجه نیستیم که یک سخن نوعی اینجا وجود داره برای اداره کشور با یه سری ضعف هایی که برامون هست، اصلا داریم عقب نشینی میکنیم، هی داریم خودمون هی این قلت میاریم که آیا جمهوری اسلامی میتواند یا نمیتواند. ای کاش واقعا یه مقداری میشد فضاهای فکری ما فارغ از این جوهایی که رو ذهنشون میاد یه مقداری مسئله رو درست ببینن که ما چقدر ضعفی
مقداری این جامعنی بدن
بله.
با تاکید پارسلشون روی تحول، امام تحول مثلا که واژه نو اندیشیدی تقریبا ما متوقفیم در همه گذشته ای که ولی داشتیم و فکر نمی کنیم
ولی آینده به این روشنی هم آخه جلوم اصلا هیچی جز یه آینده نورانی ما نمی بینیم. اینا که طبیعی است یه خار خاص شاکند، یعنی مثل همون زبدات اینا که میره یه آبی این ور این زیر خوابیده است که این تمام گوهرها رو در خودش داره. این تعبیر قرآنی قشنگ
تونیم بگیم
چه کار کنیم که این را ببینیم، ببینن همه با هم دیگه ببینیم
حجاب همین دیدن مردم به عنوان یه امکانی که میشد باش به سمت آینده رفت. تعبیری که هست آقای مو داشتن فنسالاران یا تکنوکرات ها بود،
بله
یعنی امیده ما بیشتر به تخصصه تا امکانی که در نگاه به مردم وجود داره. یعنی ما امیدمون به نگاه های تخصصیه که بیشتر امور رو روش مند میکنن، ساختار مند میکنن و نهایتاً چیزی که از دست میره این امکان را دیدنه، یعنی منتفی میشه اینجوری.
تخصص موهوم، حالا چون این دعوای تعهد تخصص نیست اینجا با یعنی قضیه
فنسالاری
یا تکنوکراسی که تو ایران هست این چیه در حقیقت؟ چون ممکن است یکی بگه که خب ما بخوام بگیم که چون مثلا دعوی شبه سوسیالیستی که چون چین یه انقلاب فرهنگی 15 20 ساله داشت، یعنی اگه ما 2 3 سال دانشگاه رو تعطیل کنیم، 2 سال یا 4 سال، 2 سال فکر کنم درسته تعطیل کردن، اونا یه 10 15 سال تعطیل بود و عموم مردم میرفتن سر زمین و مثلا مدل فرض این شکلی که وجود داشت. نه یعنی بحث آقا توی این دوگانه هم نیست، یعنی فراتر از این دوگانه است. دو تا فرمایشی که فرمایش آقای متقی در تو قبول چیز خیلی به نظرم مهمه میشه، فکر قبول مسئولیت به معنی که ما تکلیف تاریخی یعنی مکلف شدن یا به بلوغ رسیدن از حیث تاریخی. چون چه فرقی وجود داره بین بچه که مکلف نیست و بعد که مکلف میشه؟ مکلف شدن اصلا این خود این باید بهش فکر کنیم. ما وقتی مثلا اذان میگن احساس کنیم نماز نخوند، مثلا اگه نماز نخونده باشه و این احساس چه احساسی است؟ شما میگیم این احساس فردی نیست در حقیقت، یعنی اسلام از این حیث سیاسی است که شما اتفاقا میتونید در جمهوری اسلامی یه باری رو احساس کنید همچنان که وقتی اذان میگن من نماز نخوندی یه چیزی به دوش خودت احساس میکنی. این رو ما باید بتونیم، همون که فرمودن میگن که بانیان وضع موجود و ما خودمون رو توش نمیبینیم، ما هنوز نمیدونیم که اذان گفتن و امام صلات رو به جا آورد، یعنی اقامه صلات کرد، ما نکردیم. ما نکردیم یعنی همین که الان آقا فرمودن امروز که من اول گفتم که هر کی زبون نافذی داره و حالا دارم میگم هر کی میتونه، این باعث نمیشه که با تمام وجودمون احساس کنیم که آفتاب داره میره ما نماز نخوندیم و مثلا نه یه نماز عصر مثلا، خب این فاصله که وجود داره و این فاصله نه تا روز انتخابات فقط ها، این فاصله که خداوند مثلا حالا به ما عمر داده توی مسیر جمهوری اسلامی. و یه نکته، چون این نکته که امروز آقا فرمودن و روایاتی که از خطبه صفین نقل کردن از امیرالمومنین و بعد روایت دیگه که از امیرالمومنین نقل کردن که خیلی کمتر شنیده شده بود، یعنی خود من اگرم شنیدم در خاطر نداشتم، که امیرالمومنین به مردم گفتن که مثلا من رو نصیحت کنید یا بخواید، نه اینکه مثلا فرض کنید بهشون بگن که حالا من دارم سر مثلا بهتون چیز، این حق فقط هم حق نیست، به عهده شماست، این که به عهده ماست این قضیه و این جمهوری اسلامی به عهده ماست به این معنی، و تا فرصت باقی است باید ادا کنیم تا قضا نشده. یه نکته هم که دوباره فرمایش شما قلبا نمیم چقدر فرصت داریم خیلی دیگه شما تموشه آره، پس حالا میخواییم به یه شماره دیگه بخونیم به جایی که من فکر نکنم فردا
فردا دیگه آماده کشدش. ما هنوز توی هم جمهوری باید دخته حرف داشته باشیم، همین که سیاست عین دیانت هست و ربطه همین که تو همین که گفتیم تو این آنالیز صحنه انتخابات یه فکر برتر از اون چه که سطحی از روش بخته فکر کنیم، میشه که پدیده را پدیدارشناسانه نگاه کرد انشاءالله. بله و صلی الله علی محمد و آل محمد.